ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. دولت ترامپ از ارائه گزارش کتبی به کنگره پیرامون قتل جمال خاشقجی سر باز زد. در پی حمله نیروهای انتظامی به زندان زنان قرچک ورامین، تلفن‌های این زندان قطع شده است. و هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس تظاهرات کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه درباره تحقیقات ایالات متحده پیرامون قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، به کنگره توضیحاتی داد. با این همه از ارائه گزارشی کتبی در این رابطه سر باز زد. به موجب قانون، دولت دونالد ترامپ تا روز گذشته فرصت داشت تا گزارشی را درباره عاملان قتل جمال خاشقجی و وضع تحریم‌های بیشتر ارائه کند. دولت دونالد ترامپ نتوانست این گزارش را سر موعد تسلیم کنگره کند. یکی از مقام‌های کاخ سفید در این باره می‌گوید که به موجب اصل تفکیک قوا و همسو با سیاست‌های دولت پیشین آمریکا، رئیس جمهوری خواست کنگره را اجابت نخواهد کرد. برخی از قانونگذاران آمریکایی در واکنش سرپیچی دولت دونالد ترامپ را غیر قانونی خواندند. وزیر خارجه عربستان نیز روز جمعه از کنگره خواست تا پیش از وضع تحریم‌های مجدد به سیستم قضایی عربستان فرصت انجام تحقیقات بیشتری را بدهد. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، در مهر ماه به کنسولگری سعودی در استانبول رفت و هرگز از آن خارج نشد. بعدتر روشن شد که او در کنسولگری به قتل رسیده است. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند که محمد بن سلمان، ولیعهد پرنفوذ سعودی، در این قتل دست داشته است. آمریکا دارای روابط تجاری و تسلیحاتی گسترده‌ای با عربستان سعودی است. ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. خوان گوایدو، رهبر مخالفان در ونزوئلا، میگوید هر کمک خارجی که در چارچوب حاکمیت ملی ونزوئلا و منطبق با قوانین قضایی این کشور باشد قابل قبول است.
Muy pocos. Me disculpen la expresión, es fuerte, pero más lo que está pasando, miserables, no permiten que entre la ayuda humanitaria.
آقای گوایدو در گفتگوی با خبرگزاری فرانسه مداخله نظامی کشورهای خارجی در ونزوئلا را موضوعی مناقشه برانگیز خوانده، اما تاکید کرده است که برای جان انسانها هر کاری که لازم است باید انجام شود. در حال حاضر ارتش ونزوئلا اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به این کشور را نمی‌دهد و آقای گوایدو در روزهای گذشته بارها از ارتش خواسته است تا مسیر ورود این کمک‌ها را باز کند. در پی بروز ناآرامی‌ها در زندان زنان قرچک ورامین، تلفن‌های این زندان و زندان فشافویه مسدود شده و خانواده زندانیان در بی‌خبری کامل به سر می‌برند. پس از اعتراض گروهی از زندانیان زن در زندان قرچک ورامین در شامگاه پنجشنبه، مأموران این زندان به زندانیان حمله بردند. گزارش حاکی است نیروهای انتظامی در محیط بسته زندان گاز اشک‌آور شلیک کردند و با ادامه این سرکوب، برخی گزارش حاکی است شماری از زندانیان روز جمعه به بیمارستان منتقل شدند. در حالی که برخی گزارش ها دلیل اعتراض زندانیان را قرار نگرفتن نام تعدادی از آنها در فهرست اف عنوان کردند، وبسایت مجذوبان نور اعلام کرد که آنان به علت عدم رسیدگی به وضعیت یکی از زندانیان و وضعیت نامطلوب بهداری زندان اعتراض کرده بودند. پیش از این بارها گزارش‌های درباره شرایط غیر انسانی زندان قرچک ورامین و ضرب و شتم زندانیان منتشر شده است. در آستانه 22 بهمن ماه و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران دست به تظاهرات زدند و خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران شدند. چندین چهره سیاسی از جمله سیاستمداران فعلی فرانسوی و چهره‌های نزدیک به گروه‌های سوری مخالف بشار اسد پیش از آغاز این تظاهرات سخنرانی کردند. این گردهمایی و راهپیمایی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تابستان گذشته پلیس فرانسه مدعی شد که ایران تصمیم داشته در گردهمایی پیشین این سازمان در پاریس بمبگذاری کند که این طرح خنثی شده است. ایران این اتهام را رد می‌کند. رضا پهلوی ولیعهد سابق به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 با انتشار بیانیه‌ای از انزوای سیاسی و اقتصادی ایران شدیداً انتقاد کرد و در بیانیه خود انحطاط اندیشه و سیاست در ایران امروز را نتیجه انتخاب 1357 خوانده و تاکید کرده است که اکثریت مردم ایران در سال 97 خورشیدی کمترین نقشی در آن انتخاب نداشتند. گزارش صحبت‌های رضا پهلوی رو از رویا ملکی بشنوید.
در آستانه 40مین سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، رضا پهلوی ولیعهد سابق در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با تاکید بر لزوم بازسازی همه‌جانبه ایران، نافرمانی مدنی را نخستین قدم در این راه دانست. شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه که 18 بهمن ماه با عنوان از حصر ایران 40 سال گذشت منتشر شد، حکومت اسلامی و ولایت فقیه را براندازی ایران معنی می کند. او در بیانیه خود بیشتر نسل جوان ایران را مخاطب قرار داده و بر انتخابی نو و بازسازی کشور تاکید کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از این بیانیه راه برون رفت از بحران ایران را شکل دادن به نیروی مبتنی بر گفتمان ایرانی عنوان کرده. او در ادامه انتخاب خود را بر کناری نظام دینی حاکم در ایران برشمرده است. به گفته رضا پهلوی پس از برکناری حکومت جمهوری اسلامی در ایران نوبت به بازسازی همه جانبه ایران و از جمله هویت ملی می رسد. رضا پهلوی در ادامه با اشاره به اعتراضات دیماه 96 در ایران نقش مدیریتی که عهده‌دار انتقال شرایط کنونی به یک دولت ملی باشد را از هر زمان دیگری برجسته‌تر و پراهمیت‌تر خوانده است. در پی اعتراض در شمار زیادی از شهرهای ایران در دیماه سال 96 که موضوعاتی اقتصادی و معیشتی داشت اما با شعارهای سیاسی ادامه یافت، بیش از 20 کشته بر جای ماند و صدها تن بازداشت شدند. از همان زمان تجمعات اعتراضی با موضوعات مختلفی در سراسر ایران برگزار شد و شعارهایی در پشتیبانی از خاندان پهلوی سر داده شد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید از بیانیه‌ای که رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 منتشر کرده. تعدادی تلفن آماده داریم با هم میشنویم.
تو این 40 سال این حکومت انقدر از اینا ما کتک خوردیم، باتوم خوردیم، نمیدونم بازداشتگاه رفتیم، به ما دستبند زدن، چه سر دختر، چه سر مشروب، نمیدونم چه سر موزیک، سرت یه مدت سرت تیشرت آستین کوتاه، که یعنی من الان واقعا آمریکا جلوی اینا با قلدری وامیسه و اینا نمیتونن کاری انجام بدن، واقعا لذت میبرم.
آقای علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، نماینده خدا، گفتی شگفتا که مردم تو سرما میان بعد از 40 سال راهپیمایی میکنن، از نظام دفاع میکنن. عجب، واقعا شگفت. و واقعا کسی نیست، کسی جرأت نداره ازت بپرسه که تو به زور سپاه و بسیج و چماق اون چاوکش‌های لباس شخصی و انصار حزب الله حکومت رو نگه داشتی.
من واقعا تعجب میکنم اون انقلابیان زمان شاه، کسایی که باعث شدن انقلاب به ثمر برسه، الان با وقاحت کامل میان تعریف میکنن که چجوری این انقلاب رو به ثمر رسوندن. شما واقعا به میلیون میلیون ایرانی جواب باید پس بدید، باید ازشون معذرت خواهی بکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به اسرائیل سری میزنیم. همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر سفر دوباره جرد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور خاورمیانه برای بررسی طرح صلح اسرائیلی فلسطینی، نبیل ابورادینه سخنگوی رئیس دولت خودگردان فلسطینی به خبرگزاری بلومبرگ گفت اگر طرح آمریکا شامل تأسیس کشور فلسطین در چارچوب مرزهای پیش از سال 1967 میلادی به پایتختی اورشلیم شرقی یا بیت المقدس شرقی باشه، حتی اگر دونالد ترامپ صراحتاً به رسمیت شناختن بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل لغو نکنه، دولت خودگردان حاضر است بیدرنگ بر سر میز مذاکره حاضر بشه. حمید فاطمی در گفتگویی که با مئیر جاودانفر پژوهشگر مرکز هرتزلیا در اسرائیل داشته، ابتدا از او پرسیده که سخنان نبیل ابورودینه رو میشه به عنوان چرخشی در مواضع فلسطینی ها تلقی کرد. مئیر جاودانفر در تل آویو:
بله، کاملا یک چرخشی هستش در مواضع سازمان آزادی بخش فلسطین و تا الان همچین واکنش مثبتی ما تا الان ندیده بودیم به طرح‌های محتمل صلح آمریکا در این مورد، به خصوص بعد از اینکه آمریکا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. و این نشان دهنده این هستش که الان موضع میشه گفت نسبتا بیشتر انعطاف پذیری در سازمان آزادی بخش فلسطین میشید، ولی باید صبر بکنیم و ببینیم که نتایج انتخابات اسرائیل چه خواهد بود. چون اگر دولت ائتلافی اکثریتش از احزاب راستگرا متشکل باشه، دولت اسرائیل نمیتونه هیچ اراده‌ای به فلسطینیا پس بده.
یعنی در صورتی که آقای نتانیاهو در انتخابات پیروز بشه، چنین بختی وجود نخواهد داشت.
البته بستگی داره آقای نتانیاهو با چه گروه‌های دولت ائتلافی تشکیل بده. اگه مثلا با حزب آقای گانتس که یک حزب بیشتر چپ مرکزی هستش، اگه با اونها بخواد دولتی رو تشکیل بده، احتمالش بیشتر هستش. ولی بسته اشاره بکنم که برای هیچ دولتی تخلیه کردن شهرک‌های اسرائیل نشین بزرگ ممکن نخواهد بود. با اینکه فلسطینی‌ها میگن که اسرائیل باید به مرز قبل از 67 برگرده، تنها چیزی که الان ممکن هستش این هستش که اسرائیل در شهرک‌هایی که بعد از جنگ 1967 ساخته بمونه، ولی در تبادل اراضی قسمت‌هایی از اسرائیل رو بده به فلسطینیا در ازای اون شهرک‌هایی که در سرزمین فلسطینی ساخته شدن و در اسرائیل خواهند ماند.
در تحولی دیگر قرار هست که جرد کوشنر به همراه هیئت بلندپایه‌ای که برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا هم عضو اون هیئت است، سفری به چند کشور خاورمیانه داشته باشه در همین ماه جاری میلادی، برای مطرح کردن اونطور که گفته شده بخش‌های اقتصادی طرح صلح آمریکا بین اسرائیل و فلسطینی‌ها. قرار آقای کوشنر در این ماموریت به کشورهای عمان، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر سفر کنه و ممکنه کشورهای دیگری هم بعداً به این فهرست اضافه بشه. آقای جاودانفر، آیا معلوم هست که بخش اقتصادی طرح صلح آمریکا چیست و نقش این کشورهایی که آقای جرد کوشنر قرار است به اونها سفر بکنه در اون طرح صلح چی میتونه باشه؟
در حال حاضر فقط میشه حدس زد، چون کسی از محتوای طرح صلح کاملاً آگاه نیستش، آمریکایی‌ها اعلام نکردن. ولی چیزی که حتی چپگرهای اسرائیل قبول کردن نیستش که نمیشه یک شبه به توافق صلح رسید. بسی صلح از من اقتصاد شروع کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اقتصاد فلسطین توسعه پیدا بکنه، اشتغال در فلسطین افزایش پیدا بکنه و مردم فلسطین وضعیت اقتصادشون بهبود پیدا بکنه و بعد از اون شروع بکنن رسیدن به مرحله سیاسی. و خیلی جالب هستش، آقای کوشنر داره هم میره بین کشورهایی که گفتید، هم داره میره عربستان سعودی و هم قطر، و همه شنوندگان عزیز شما مطلع هستن که این دو کشور مشکلات بسیار بزرگی دارن. ولی جالب هستش که هم قطر و هم عربستان سعودی با وجود مشکلاتی دارن، هر دو به نظر میاد مصمم هستن که کمک مالی بکنن برای بازسازی زیربنای اقتصاد فلسطین، البته به رهبری آمریکا، چون اونها هم این رو به عنوان یک تدارک بسیار مهمی میدونن برای میشه گفت زمین سازی برای صلح پایبند در آینده. چون اگر مردم وضعیت اقتصادشون خوب نباشه، صلح معنی زیادی برای اینها نخواهد داشت.
در این خبری که از فهرست کشورهای مقصد جرد کوشنر اعلام شده، اسم اسرائیل دیده نمیشه و به چند کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر میکنه. شما اشاره کردید، آیا این درست است که قصد آقای کوشنر جمع آوری کمک‌های مالی هست برای اون بخش اقتصادی طرح صلح در این سفرها و همراه کردن اینها برای سرمایه‌گذاری در این بخش اقتصادی؟
بله، ببینید الان اومدن به اسرائیل در حال حاضر معنی نخواهد داشت، چون الان اسرائیل دولت نداریم ما در حال حاضر، چون الان وارد فصل انتخابات شدیم در اسرائیل و هیچ کسی در اسرائیل نمیتونه هیچ تصمیمی در این مورد بگیره. پس الان معنی نخواهد داشت که آقای جاید کوشنر بیاد اسرائیل، ولی مهم هستش برای ایشون که پشتیبانی مالی این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو داشته باشه، که باعث میگم واقعا به عنوان یک اسرائیلی برای اسرائیل یک معجزه هستش، که نه فقط واقعا باعث تاکید بکنم معجزه، چون نه فقط آقای نتانیاهو رفت عمان، بلکه الان اکثریت کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضرن به این طرح کمک بکنن. قطر کمک میکنه، قطر که رابطه خوبی نسبتا با جمهوری اسلامی داره. و بعد ما فراموش نکردیم که در انتفاضه سال 2002 در اسرائیل که بزرگترین شمارشه اسرائیلی‌ها کشته شدن، دو کشور حامی مهم حماس بودن، یکی جمهوری اسلامی ایران بود و دوم من کسایی بودن از عربستان سعودی که به حماس کمک می‌کردن و در اینجا صدها اسرائیلی کشته شدن. ولی الان می‌بینیم که نه، الان کشورها واقعا می‌خوان به دولت صلح کمک بکنن که این میشه گفت یک تحول بسیار بسیار مثبتی هستش، هم برای مادر اسرائیل و هم برای مردم فلسطین.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. شما شنونده گفتگویی بودید با مهیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و پژوهشگر مرکز هرتزلیا در اسرائیل. از اینکه شنونده این بخش خبری بودید سپاسگزارم.